دروغ میگن و شما اگه دروغ نگی مثل همه ای، میگه متمایز باش براش بگو. یعنی ما رو دعوت میکنه واقعا به یه نوع رفتار دیگری که درش این ارزش ها موج میزنه.
تشکر میکنم خانم علاسان. اگه اجازه بفرمایید یه سری به کوچه پس کوچه های شهرمون بزنیم، گفتگوی گزارشگر برنامه رو بشنویم و بعد باز هم در خدمت شما هستیم.
به نظر من اگر واقعا همون سبک زندگی دینی واقعی رو بخوایم مد نظرمون قرار بدیم، توی مصرف خب باید به روایاتی که وارد شده، به آیاتی که وارد شده، اگر همه اینا رو مد نظر قرار بدیم، میبینیم که سبک مصرف ما به وسیله همین زندگی دینی خیلی بهتر از سبک مصرفی هستش که توی جوامع غربی با اسراف یا حالا نوعاً چیزهای دیگه که مشاهده میشه تو اونا وجود داره.
سبک زندگی ما برای توحیدی بودن این هستش که ببینیم واقعا خداوند از ما چی میخواد. تو تمام مراحل خرد و کلان فرق نمیکنه، فقط تو بخوایم بگیم کلانش باشه. من یه مثال ساده بزنم، اگه ما احساس کنیم که همین الان یه دوربین فیلم برداری هست، تمام جوانب خودمون رو در نظر داریم و کنترل میکنیم. حالا تو زندگی توحیدی هم اگر بدونیم دوربین فیلم برداری خداوند روشنه، تمام جاها رو کنترل میکنیم. حالا نمیخوایم بگیم الگویی بدیم که الگوی خاصی باشه که مقدار مصرف یا شکل مصرف، همین که بدونیم زیر دوربین نگاه خود زیر دوربین خداوند هستش، همه رو میتونیم ما خودمون شکل بدیم که در هر حیطه‌ای هستیم کدوم برای ما صلاحمونه و رضایت خداوند. سبک زندگی مورد توجه قرآن اون چیزی که خدا از ما میخواست، متعادل بودن در همه جا، نه افراد کردن نه تفرید کردن،
سبکی که همه بتونن با همدیگه شاد باشن، سبکی که همه وقتی که بچه ها همه با هم میرن مدرسه یکی انگوش نما نشه، یکی با بقیه فرق نداشته باشه، نه یکی شاید چند تا هم باشن توی یک کلاس یا توی یک مدرسه، همه در یک سطح در یک چیز زندگی باشیم.
ما نمیتونیم یکیشو بگیریم، همون علمی باید مهارت هم داشته باشه، همونطور که تو تمام کارهامون مثل یه آشپزی که میخوایم بکنیم اگر باید روششو بلد باشیم، تجربه هم باید در کنارش باشه، هر دوتا با هم عجین میشه.
خب همین که قبلا هم اشاره شد به این، ما با مراجعه به همین آیات و کمک از روایات هستش که میتونیم این سبک زندگی دینی رو کسب کنیم.
بررسی بازتعریف نقش زن در خانه و جامعه،
حقوق و مسئولیت‌های فردی و اجتماعی زنان،
رسانه و زن،
زن، مسئولیت مادری و همسری
و ده‌ها موضوع متنوع و جذاب دیگر
در
صدف.
خانم علاسان، بحث سبک زندگی بحث علمی هست یا بحث مهارتی؟
بحث سبک زندگی دو بُعد داره.
بله.
و ما الان می‌بینیم که مسئله سبک زندگی یه خورده عجولانه و شتاب زده داره معطوف به مهارت‌ها میشه.
مهارت‌ها.
امکان نداره که انسان بدون دسته‌ای از باورها یا زیرساخت‌های اصلی که به انسان توان عمل میدن،
بله،
میتونه وارد زندگی عملی بشه، بتونه که یک سبک زندگی متدینانه رو ایجاد کنه. ما اول باید تعبیر بنده اون لشکر سبک زندگی دینی رو بسازیم.
بله.
در بخش تربیت و برای اینکه این اتفاق بیفته باید معلوم بشه که اون قسمتی که بحث سبک زندگی در سبک زندگی دینی محتاج تبیین اون اصول اصلی که بر اساس یک فهم علمی ما باید بفهمیم. بله. اصول چیه؟ اون اصول اصلی سبک زندگی چیان که سبک زندگی دینی، که اون وقت باید تمام نظامات تربیتی بره سمت ایجاد اون اصول در ذهنیت فرد، در حوزه شناخت فرد، در حوزه عواطف فرد، و بعد اون آدم ناخودآگاه این سبکی که دلخواه دین هست رو اجرا میکنه.
بله.
ولی تا مادامی که این تضاد هست، یعنی شما روح این آدم، دانش این آدم و عرض کردم زیرساخت‌های تربیتی که منش اشاره میکنم تغذیه نشه بر اساس اون اصول، اصلا نمیتونه سبک زندگی دینی داشته باشه. منظورم چیه از بحث اصول؟ حالا ممکن کسی 10 تا اصل بگه.
بله.
من حالا تو یک استقرایی که خودم شخصا دارم و ممکنه کسی میگم بهش اضافه بکنه، فکر میکنم که سه تا اصل خیلی اساسی و محوری وجود داره.
بله.
که اینا ساخت سازن، اینا خودشون بحث های ارزشی هن، بحث های اخلاقی هن، ولی خب بین ارزش ها فرق هست. مثلا من دارم مثال میزنم، الان فعلا به بحثم ربط نداره.
بله.
ببینید مثلا یه ارزش مثل عدالت با یک ارزشی مثل مثلا کمک کردن به هم نوع، اینا بله. با هم فرق میکنه.
درسته.
ارزش مثل عدالت یه ارزش عام فراگیره که جامعه رو به گونه‌ای شکل میده که در ساحتش، در سایش ارزش‌های زیاد قابل اجرا.
بله.
یعنی این حاکمیت این اصل به مثابه قاعده بزرگ، به مثابه یک برنامه ساز بزرگ بر سایر اصول اخلاقی روشنه. میخوام بگم یه سری اصول ما داریم که تقریبا یک همچون حالتی رو نسبت به بحث سبک زندگی دارن.
بله.
این اصول رو من در یک سگانه تعریف میکنم. یکی اصل قناعت هست.
بله.
یکی اصل پرهیز از مسیر لهوی در زندگی است، نه پرهیز از لهو فقط. من توضیح خواهم داد اگر زنده بودم این بحث یعنی چی، بحث بسیار مهم. یکی هم مسئله باور به نظام حق و باطله که این نظام حق و باطل خودش هم یه سکه دروغه و یک بحث دو جنبه‌ای داره که حالا مفصله، انشالله خواهیم پرداخت. اما حالا مهمترین اصل بحث قناعته. این در واقع به نظر میرسه توی مطالعات دانشی هم، توی بحث جامعه شناسی هم، اونها بدون اینکه حالا شاید توجه به ارزشی مثل ارزش قناعت داشته باشن، در واقع خیلی از تحلیل هایی که میکنن دارن اشکال مختلف یا نمودهای مختلف زندگی فرد غیر قانع رو توضیح میدن و پیامدها و اون آثار بسیار بسیار آزارنده روانشناختی که این مدل از زندگی مترفانه مصرفانه داره برای بشر ایجاد میکنه. پس بحث قناعت یه بحثیه که پیدا و پنهان هم توی دانش معطوف به سبک زندگی مصطلح بحثش وجود داره، هم بله. برای ما خیلی محوریه.
بله.
من فکر می‌کنم توی بحث قناعت ما در وهله اول باید خود مفهوم قناعت رو بشناسیم.
خانم علاسان، با توجه به اینکه متاسفانه ما در دقایق پایانی برنامه هستیم و خیلی هم دوست داریم بیش از این استفاده کنیم از وجود شما، به هر ترتیبی که صلاح میدونید این سه اصل رو یا بهش بپردازیم، نگاه کلی داشته باشیم، یا این قول رو به شنوندگان عزیزمون بدیم که تو برنامه‌های بعد انشاءالله این اصولی که خیلی هم زیرساخت‌های مهمی هست تو تبیین مبحث سبک زندگی براشون توصیف بفرمایید.
بله، فکر میکنم باید ما مفصل بذاریم برای جلسات بعد اگر عمری بود، ولی اگر زمان در حد یکی دو دقیقه.
بله بله حتما.
یه توضیح راجع به خود حالا بحث قناعت بگم که یک استارتی باشه. بله. بعد در بحث قناعت اولا ما باید یه فهم درستی از واژه قناعت داشته باشیم، چون یه مشکلی الان وجود داره به خصوص در نسل جدید.
بله.
که خیلی از مفاهیم دین رو یه مفاهیم ماورایی میدونن که اصلا هیچ نوع کارآمدی در زندگی جدید نداره.
درسته.
و کسانی که راجع به دین و دین باوری و مقولای دینی بحث میکنن انگار دارن خیلی نگاه مثلا حالا عارفانه‌ای به زندگی دارن یا نگاه خیلی انتزاعی و ذهنی گرا به زندگی دارن و اصلا این اصول با زندگی های حالا هیچ تناسبی نداره، در حالی که این نیست. مثلا یه گروه که ممکنه خیلی زندگی اسرافی داشته باشن، میگن به هیچ وجه حاضر نیستن به ساحل بحث قناعت نزدیک بشن، چون احساس میکنن اون آرامشی که اسمشو میذارن آرامش و آسایش تو زندگی اسرافی اونو از دست میدن. یه عده ای هم که به خاطر مشکلات معیشتی اقتصادی دارن به سختی زندگی میکنن، میگن که ما قانعیم دیگه، قانع نباشیم چه کار کنیم. اینا.
تشکر میکنم از حضور ارزشمند حضرت عالی در برنامه و به دوستان عزیز این توصیه و خواهش رو دارم که اگر نقطه نظری دارن میتونن با تماس گرفتن با تلفن‌های روابط عمومی برنامه مطرح کنن. از شما خانم علاسان تشکر میکنم و امیدوارم در برنامه‌های آینده از حضور ارزشمند حضرت عالی بهره ببریم.
خدمت شما هستم.
تشکر میکنم. خدا نگهدار شما.
دم ز کسی مزن بزن، دم ز پلای فاطمه، مدح کسی مگو بگو، مدح و ثنای فاطمه، مرو برو جانب باب و شوی او، دل به کسی مده بده، دل به خدای فاطمه.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
موج بارش شدید برف و باران با فعال شدن سامانه سرد بارشی در بیشتر مناطق کشور. وزیر کشور به تمام دستگاه‌های امدادی آماده باش داد و به هموطنان توصیه کرد در مصرف گاز صرفه‌جویی کنند.
تأکید رئیس جمهور بر توسعه تعاملات تجاری در بازدید از نمایشگاه بین‌المللی تجارت با اوراسیا. آقای پزشکیان: اصلاح قوانین برای تسهیل مبادلات و ارتقای سرمایه‌گذاری‌ها یک ضرورت است.
آخر هفته پرکار دولت مردان در استانها. از آغاز ساخت بیش از 9000 مسکن در سیستان و بلوچستان تا بهره برداری از بزرگترین مجتمع پرورش ماهی سردابی کشور در لرستان.
و لبنان آماده بدرقه باشکوه و عزتمندانه فرزندان رشید مقاومت. دعوت شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از مردم ایران برای حضور در مراسم بزرگداشت شهیدان سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی الدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه هدا علیهم السلام. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم استودیوی خبر رادیو ایران است. خانم خرمنیا و من صالحی در خدمت شما هستیم با خبرهای شبانگاهی رادیو ایران.
هوای پربارش در شمال غرب و دامنه‌های البرز و زاگرس. سازمان هواشناسی برای بیشتر مناطق کشور بارش برف، باران و کاهش دما بین 7 تا 12 درجه پیش بینی کرد. بر این اساس در آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، زنجان، قزوین، کردستان، همدان و کرمانشاه هشدار نارنجی صادر شده است. در استانهای گیلان، مازندران و اردبیل هم هشدار سطح نارنجی و امروز شنبه هشدار سطح قرمز صادر شده است. خانم رفیعی، کارشناس هواشناسی:
امشب و فردا بارش‌ها در شمال غرب و غرب، مناطقی از جنوب غرب و مرکز کشور، استان ساحلی خزر و همینطور در دامنه‌های جنوبی البرز به شکل برف و باران همراه با وزش باد شدید موقتی و کولاک برف ادامه خواهد داشت. در مناطق جنوبی همراه با رعد و برق خواهد بود. همچنین امشب در مناطق شمال و شرق هرمزگان، شمال سیستان و بلوچستان و مناطقی از خراسان جنوبی هم بارش رو خواهد داد و روز شنبه فردا در مناطقی از خراسان شمالی و خراسان رضوی هم بارش به شکل پراکنده خواهد بود. با ورود موج سرما از امشب تا روز یک شنبه در شمال غرب، غرب و نوار شمالی کشور و روزهای دوشنبه و سه شنبه علاوه بر این مناطق در شمال شرق، شرق و مناطق مرکزی و استانهای واقع در دامنهای جنوبی البرز دمای هوا بین 7 تا 13 درجه کاهش خواهد یافت. تهران امشب در بعضی از ساعات بارش باران و وزش باد خواهد داشت و بیشنه دما فردا 10 و کمنه دما 6 درجه بالای 0 خواهد شد.
در پی صدور هشدار قرمز هواشناسی، ستاد مدیریت بحران کشور تشکیل جلسه داد. وزیر کشور در این نشست به تمام دستگاه‌های امدادی آماده باش داد و به هموطنان هم توصیه کرد با پیوستن به پویش کاهش 2 درجه دما در مصرف گاز صرفه‌جویی کنند.
موج جدید سرما که از یک شنبه شب وارد کشور می شود، مسئولین مربوطه را به جلسه ستاد مدیریت بحران به ریاست وزیر کشور کشاند.
هشدار قرمز و نارنجی به کلیه دستگاه ملی و استانی ابلاغ شده، لذا آمادگی لازم رو همه باید داشته باشن انشالله.
رئیس مدیریت بحران کشور از آمادگی کامل دستگاه ها خبر داد.
ستاد ملی بحران در ریاست وزیر محترم کشور تشکیل شد. همه دستگاه های متولی حضور داشتند، خصوصا دستگاه های امدادی، و گزارشی از آمادگی هاشون رو اعلام کرد.
رئیس امداد و نجات هلال احمر از مردم خواست تا کاهش مصرف سوخت را در نظر بگیرند و از سفرهای غیر ضروری پرهیز کنند.
همه تعمیدات لازم در خصوص عملیات امداد و نجات برای سوانح احتمالی در مناطقی که هشدار قرمز و نارنجی دارن اندیشیده شده، با کمک و همراهی مردم بتونیم انشاءالله این وضعیت مدیریت کنیم.
رئیس پلیس راهور فراجو گفت در صورت سفر ضروری نکاتی همچون داشتن سوخت کامل جزو ضروریات است.
به هیچ عنوان در ساعت شب سفر نکنیم. باک خودرو رو حتما پر کنیم، در بین راه با کمبود سوخت مواجه نشیم. موضوع بعد همراه داشتن تجهیزات کامل هست. زنجیر شهر خیلی خیلی مهم هست.
تصمیم برای تعطیلی استانها هم به استانداران سپرده شد. حسن فراهانی، خبرگزاری صدا و سیما.
سومین نمایشگاه بین المللی تجارت با اوراسیا با حضور رئیس جمهور در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی تهران آغاز به کار کرد. آقای پزشکیان در مراسم افتتاح این نمایشگاه با بیان اینکه اتحادیه اوراسیا خط بطلانی بر یک جانب گرایی در دنیای امروز است گفت این نمایشگاه فرصت مهمی برای توسعه روابط تجاری ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا است.
رئیس جمهور ظهر جمعه از سومین نمایشگاه بین المللی تجارت با اوراسیا بازدید کرد. در این نمایشگاه بیش از 100 شرکت ایرانی و هیئت‌های تجاری از کشورهای روسیه، ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان و بلاروس حضور دارند. آقای پزشکیان در مورد برنامه‌ریزی برای رفع مشکلات تجار و بازرگانان این حوزه گفت:
هم شرکت کنندگان خوبی از کشورهای خارجی اینجا اومد تشریف آوردن، هم تولید کننده ها و صادر کننده های کشور خود ما اینجا غرفه زدن با توانمندی های بسیار خوبی. یه گرفتاری های وجود داره در حمل و نقل، در گمرک، در انتقال پول، در نحوه مجوزها و اینا که در مسیر ممکنه با مشکل مواجه بشن. حتما باید یه جلسه بذاریم مشخصا اون گرفتاری هایی که در تسهیل مسیر صادرات و واردات میتونه کارگشا باشه انشالله اقدام کنیم.
رئیس جمهور در پایان این بازدید در جمع مهمانان داخلی و خارجی این نمایشگاه گفت باید مقررات و قوانین اصلاح شود تا کار تبادل کالا بین این کشورها راحت تر انجام شود.
اگر بشه سرمایه گذاران و تولید کنندگان سرمایه گذاری های مشترکی رو با هم داشته باشند در کشورهای مقصد، این ارتباط میتونه صمیمیتر و ماندگارتر بشه و امیدواریم که سرمایه گذاری های مشترک و تبادلات مشترک باعث رونق بیشتری در زمینه تجارت ما و کشورهایی که با همدیگه این چارچوب ها رو قبول کردیم قرار بگیره.
آقای پزشکیان گفت تبادل علم و تکنولوژی و صنعت در این نمایشگاه ها باعث رونق منطقه می شود.
از هر جایی که اقتصاد و صادرات شکل می گیره دیگه ناامنی و نیروهای نظامی حرکت نخواهند کرد، امنیت و سلامت خواهد بود و این بسیار برای منطقه ما حیاتی است. ما به دنبال صلح و آرامش در منطقه ایم و این ارتباطات اقتصادی است که تضمین میکنه صلح ما رو و امنیت ما رو و امنیت منطقه رو، و کشورهای منطقه قادرند این امنیت رو بین هم دیگه تأمین بکنند، بیمه بکنند و بتونم با همدیگه این راه رو برم.
رئیس جمهور گفت اوراسیا خط بطلانی بر یک جانب گرایی در جهان است. کشورهای اوراسیا با حدود 5 تریلیون دلار تولید ناخالص داخلی یکی از قطب‌های تجارت جهان هستند و رئیس جمهور هم که امروز از این نمایشگاه بازدید کرد اعلام کرد که دولت همه تلاشش رو خواهد کرد که هیچ مانعی برای مراودات مالی و پولی و بانکی بین تجار ایران و کشورهای اوراسیا وجود نداشته باشه. پریسا مهرافا، خبرگزاری صدا و سیما.
با حضور وزیر مسکن و شهرسازی ساخت بیش از 9000 مسکن نهضت ملی در سیستان و بلوچستان آغاز شد. بازدید از چند طرح از جمله توسعه باند فرودگاه ایران شهر، روند اجرایی خط آهن استان، آغاز ساخت بیمارستان 540 تخت خوابی ایران شهر و پیگیری روند اجرایی محورهای مواصلاتی استان از برنامه‌های خانم صادق در این سفر است.
روز هم کلنگزنی و آغاز احداث بیش از 9000 واحد مسکونی و آماده سازی بیش از 130 هکتار اراضی برای تحویل زمین به مردم محترم شریف و نجیب ایران شهر انجام پذیرفت و بیش از 200 کیلومتر راه که هم در کریدور شمال جنوب، در کریدور شرق غرب، در جاده ساحلی که وجود داره، اصلی، فرعی و آزادراهی و بزرگراهی امروز شروع عملیاتش با به فضل الهی انجام گرفت. تقریبا کمتر از 3 ماه پیش در خاش حضور داشتم و از 3 ماه کمتر از 3 ماه پیش تا به امروز با توضیحاتی که داده شد بیش از 50 کیلومتر ریل گذاری از سمت خاش به سمت ایران شهر، ایران شهر به سمت خاش و از شاهبهار به سمت ایران شهر انجام پذیرفته و امیدواریم که با حمایت‌های ویژه‌ای که از طرف شخص رئیس جمهور محترم جناب آقای دکتر پزشکیان در خصوص این محور بسیار مهم بین‌المللی داره انجام میگیره بتوانیم به وعده‌ای که دادیم که انشاءالله حداکثر تا پایان سال بعد مورد بهره برداری قرار بگیره بتونیم که عمل بکنیم.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سفر به استان فارس از پردیس سینمایی یاس در شهرستان فسارو نمایی کرد. در این سفر همچنین کتابخانه دارابگرد، دومین کتابخانه شهرستان داراب، با حضور وزیر ارشاد به بهره برداری رسید. معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان شیلات هم در استان لرستان بزرگترین مجتمع پرورش ماهی سردابی کشور را افتتاح کرد. مجتمعی که برای 600 نفر مستقیم و غیر مستقیم شغل ایجاد کرده است. همچنین در سفر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به قزوین از چندین طرح فناورانه رونمایی شد. به روز رسانی تجهیزات مخابراتی، پوشش اینترنت تلفن همراه در روستاها و راه اندازی دفاتر پیشخانه دولت از جمله این طرح ها بود.
پوشش شبکه تلفن همراه در 6 روستا، ارتقای 5 سایت تلفن همراه اول، به روز رسانی 55 طرح تجهیزات مخابراتی، 1 باجه توسعه خدمات بانکی و راه اندازی 3 دفتر پیشخانه دولت در شهرهای محمدیه، قزوین و آبیک طرحهایی بود که با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به بهره برداری رسید.
جمعیت 1000 نفری و 377 خانواری 5 روستا از نعمت ارتباطات بهره‌مند خواهند شد.
افتتاح بفرمایید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
آقای هاشمی همچنین در تاکستان خط تولید نخ HMLS را افتتاح کرد. موسوی مدیر تولید کارخانه نخ تایر:
نخ HMLS رو به صورت 100% تا الان وارد می‌کردیم. این نوع نخی که ما الان داریم تولید می‌کنیم برای اولین بار در ایران داره تولید میشه.
با اجرای این طرح 100 نفر به صورت مستقیم مشغول به کار شدند. آقای هاشمی در نشست با فعالان حوزه فناوری ارتباطات و صاحبان شرکت‌های دانش‌بنیان در قزوین از لزوم برنامه‌ریزی برای تحقق سهم 10% در اقتصاد دیجیتال گفت.
اگر ما می‌خواهیم به سهم 10% از کل GDP دست پیدا بکنیم، اکتفا به ظرفیت‌های موجود حتما اون مهم رو محقق نخواهد کرد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت به دنبال استفاده از ظرفیت هوشمندسازی در صنعت برق برای کاهش ناترازی‌ها هستیم.
طرح جامعی رو در این خصوص طراحی و تدوین کردیم. 2 جلسه در شورای سران این طرح رو ارائه دادیم.
محمد صادق بادروج، خبرگزاری صدا و سیما، قزوین.
رزمایش مشترک ذوالفقار 1403 ارتش امروز شنبه آغاز می شود. فرمانده رزمایش ذوالفقار گفت وسعت منطقه رزمایش سواحل مکران، دریای عمان و شمال اقیانوس هند تا مدار 10 درجه خواهد بود. به گفته امیر، دریادار سیاری در این رزمایش بخش از توانمندی‌های نیروهای زمینی، پدافند هوایی، نیروی دریایی راهبردی و قرارگاه مشترک پدافند هوایی به نمایش گذاشته می شوند.
منظور از اجرای این رزمایش اول آزمایش تاکتیک‌های جدیدی است که توسط نسل جوان در ارتش جمهوری اسلامی ایران طرح‌ریزی و به مرحله اجرا در می آید. آزمایش سلاح‌های جدید، مستحضر هستید که سالیانه در رزمایش ها سلاح‌های جدید وارد سازمان رزم می شود و در این رزمایش ها سلاح‌ها مورد آزمایش قرار می گیرند. نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، اهم از ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرماندهی انتظامی، بسیج و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح آمادگی کامل دارند که در مقابل هر گونه تهدید زمینی، هوایی و دریایی می‌ایستند و تکرار می‌کنم پوزه هر دشمنی رو به خاک می‌بارند.
ناوگروه رزمی اطلاعاتی نیروهای دریایی جمهوری اسلامی ایران در بندر کلانگ کوالالامپور پهلو گرفت. این ناوگروه که شامل ناوشکن دنای ارتش و ناو اقیانوس پیمای پشتیبانی رزمی شهید نادر مهدوی نیروی دریایی سپاه است، پس از 28 روز دریانوردی با استقبال رسمی مقامهای نظامی و سیاسی در بندر کلانگ مالزی پهلو گرفت. ناوگروه اعزامی کشورمان 15 روز قبل با عبور از خط استوا وارد نیمکره جنوبی شد و پس از عبور از کشورهای پاکستان، هند، سریلانکا و عبور از خلیج بنگال وارد دریای آندامان شد و در بندر کلانگ پهلو گرفت.
اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو ایران. مرحله دوم رزمایش پیامبر اعظم در سراسر استان کرمان با شعار حماسه سارالهیان کرمان با حضور 50,000 نفر از بسیجیان برگزار شد. دبیر شورای عالی امنیت ملی در جمع بسیجیان با تاکید بر اینکه مقاومت هر روز بالنده‌تر می‌شود گفت جریان مقاومت پایان پذیر نیست. آقای احمدیان تبدیل شدن مبارزه با سنگ به مبارزه مسلحانه با ابراز موش با ابزار موشک و پهپاد را یکی از ابعاد بالندگی مقاومت دانست و تاکید کرد مقاومت آن روزی که ملت فلسطین راه خود را از سازشکاران جدا کرد شکل گرفت. دبیر شورای عالی امنیت ملی افزود آنچه دشمن را خسته و مستعصل کرده پیروزی مجاهدان راه آزادی فلسطین در یک جنگ نیست، بلکه بالندگی و ایستادگی مقاومت است.
خطیب جمعه تهران با اشاره به تاکید اخیر رهبر معظم انقلاب بر لزوم توجه به تهدیدات نرم افزاری دشمن و تمرکز نظام سلطه در رویارویی با انقلاب اسلامی بر جنگ نرم و رسانه‌ای گفت دستگاه‌های مسئول در این زمینه باید تولید محتوا، فکر و اندیشه، اطلاع رسانی به هنگام و جریان‌سازی صحیح را در صدر وظایف مهم خود قرار دهند. حجت الاسلام و المسلمین ابوترابی فرد همچنین در آستانه تشییع پیکر سید مقاومت شهید سید حسن نصرالله این شهید شاخص را بازوی مقتدر محور مقاومت و مایه عزت امت اسلام برشمرد.
این مرد بزرگ و الهی در طول چند دهه رهبری مقاومت و حزب الله راه رو برای خلق قدرتی دیگر در جهان اسلام هموار کرد و صفوف محور مقاومت رو متحد نمود و امروز در سایه مجاهدت او و اقتدار حزب الله مقاومت اسلامی در لبنان، اقتدار یمن قهرمان، پیروزی های رزمندگان دلیر غزه و فلسطین، مردانی که در عراق و جهان اسلامی ایستاده‌اند تا عزت و شرف امت اسلام را ارتقا بخشن، شاهد افزایش اقتدار و عزت روزافزون امت اسلام می باشیم.
دعوت شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از عموم ملت ایران برای حضور در مراسم بزرگداشت شهیدان سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی الدین. بنابر اعلام این شورا همزمان با مراسم تشییع پیکر مطهر شهیدان سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی الدین یک شنبه مراسم گرامی داشتی پس از نماز مغرب و عشا با شعار انا علی العهد در حرمهای مطهر بقاع متبرکه مصلاها و مساجد محوری سراسر کشور و در تهران در مصلای امام خمینی برگزار می شود.
لبنان آماده بدرقه با شکوه و عزتمندانه فرزندان رشید مقاومت سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی الدین. هیئت‌هایی از جهان از جمله 500 شخصیت از 79 کشور هم مهیای حضور در روز تاریخی بیروت شدند. هشتگ انا علی العهد به معنای پای عهدمان هستیم، هشتگ پرتکرار شبکه اجتماعی ایکس در لبنان شده. کاربران با این هشتگ از اشتیاق حضور در مراسم بدرقه پیکرهای شهیدان سید حسن نصرالله و شیخ هاشم صفی الدین می نویسند و از یکدیگر برای مشارکت در مراسم تشییع دعوت می کنند. کاربران ایرانی هم در شبکه های اجتماعی تصاویر و دلنوشته های خود را درباره سید مقاومت به اشتراک می گذارند. هشتگ های مرتبط با تشییع شهید نصرالله با وجود محدودیت و اخطار برخی شبکه های اجتماعی در بیشتر کشورهای منطقه از هشتگ های برتر است.
حماس از احتمال وقوع خطای غیر عمد در موضوع تحویل اجساد اسرای صهیونیست خبر داد. پس از ادعاهای رژیم صهیونیستی مبنی بر این که یکی از جسدهای تحویل گرفته شده از مقاومت متعلق به اسیران صهیونیست نیست، سخنگوی حماس با اشاره به بمباران‌های عمدی و چند باری مکان‌های حضور اسیران صهیونیست گفت ممکن است به علت حملات خطای غیر عمدی تداخل اجساد رخ داده باشد. حازم قاسم اعلام کرد حماس در این باره تحقیق خواهد کرد و نتیجه را به اطلاع میانجیگران خواهد رساند. اتهام زنی جدید رژیم صهیونیستی علیه حماس در حالی است که امروز قرار است در چارچوب هفتمین دور از تبادل اسرا در ازای آزادی 6 اسیر صهیونیست 602 اسیر فلسطینی آزاد شوند.
دستگیری یک صهیونیست در ارتباط با انفجار اتوبوس‌ها در تل آویو. روزنامه عبری معارف نوشت پلیس رژیم صهیونیستی یک شهرک نشین را که عامل انفجار شب گذشته 3 اتوبوس در شهر بتیان بود را دستگیر کرده است. این فرد به شاباک آژانس امنیت داخلی رژیم صهیونیستی تحویل داده شده است. بنابر اعلام برخی منابع دو تن دیگر هم در این رابطه دستگیر شدند. پلیس رژیم صهیونیستی هم درباره انفجار اتوبوس ها گفت بمب‌های کشف شده در اتوبوس ها ساعتی است نه بمب‌های نظامی معمولی و نمی‌توان زمان دقیقی را برای انفجار بمب تخمین زد. به دنبال این انفجارها رژیم اشغالگر صهیونیستی با توقف کامل تردد ریلی در منطقه بتیام دستور بازرسی اتوبوس‌ها را صادر کرد. همزمان کانال 14 رژیم صهیونیستی از ممنوعیت 3 هفته‌ای انتشار تحقیقات درباره بمب‌گذاری اتوبوس‌ها در تل آویو خبر داده. بلافاصله پس از این انفجارها مقام‌های ارشد رژیم صهیونیستی از جمله نتانیاهو انفجارها را به گروه‌های مقاومت نسبت و دستور داده‌اند تا حملات به کرانه باختری شدت یابد.
مراسم تشییع پیکر زنده یاد منوشهر والیزاده گوینده مجری و پیشکسوت هنر صداپیشگی صبح جمعه از مقابل خانه هنرمندان ایران برگزار شد. در این مراسم جمعی از هنرمندان و پیشکسوتان عرصه صداپیشگی حضور داشتند. پیکر این هنرمند در قطعه هنرمندان بهشت زهرا به خاک سپرده شد.
غربالگری ها برای عموم مردم به ویژه مردان با کمترین هزینه انجام خواهد شد. به گفته آقای رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت برخی از بیماری ها ویژه مردان است.
رانندگی های پرخطر، تصادفاتی که در جاده داره میشه، به تبع اون در حقیقت فوتی ها و مصدومینی که داریم بیشتر آقایون هستن. بعضی از بیماری ها هم هست که مختص آقایون هست، یعنی در آقایون شاید بیشتر هست، مثل بعضی از سرطان ها، مثل سرطان ریه، سرطان دستگاه گوارش. به هر صورت نیاز هست که بیشتر آقایون به خودشون توجه کنن. ما الان آماری که داریم در مراکز بهداشت درمانیمون بیش از 70-80% مراجعاتمون خانما هستن و آقایون کمتر مراجعه میکنن برای سلامتیشون و غربالگری و برنامه‌ای که هست. در همین راستا ما انشالله از سال آینده برنامه‌ای که تدوین کردیم که آقایون هم بتونن استفاده بکنن و با توجه به کمبود وقتی که شاید دارن یا بهانه کمبود وقتی که وجود داره، چون اکثرا صبح تا عصر معمولا مشغول کار هستن و کمتر فرصت میکنن، ما بحث خود مراقبتی رو راه اندازی داریم میکنیم.
در پنجمین رویداد سراسری فعالان هوش مصنوعی دستاوردهای این حوزه به نمایش گذاشته شد. به گفته مدیر اجرایی رویداد بیش از 30 شرکت دانش بنیان و 750 فعال حوزه هوش مصنوعی از سراسر کشور در این رویداد حضور داشتند.
گرد همایی فعالان هوش مصنوعی. حسین بیانی مدیر اجرایی رویداد:
30 شرکت دانش بنیان و فعال در حوزه هوش مصنوعی رو ما اینجا دور هم جمع کردیم و 750 نفر در این رقابت شرکت کردند.
از ربات اسباب بازی با هوش مصنوعی گرفته
برو
امیر حسین مشکی فناور.
بچه‌هایی که تو سنین پایین دارن از گوشی‌های هوشمند دارن استفاده می‌کنن و مصرف بی‌رویه گوشی هوشمند برای سنین پایین خیلی زیاد شده، بتونیم با استفاده از این ربات این حرکت رو کنترل بکنیم و اینکه تعاملی بین بچه‌ها و دنیای رباتیک و هوش مصنوعی ایجاد بکنیم
تا دستگاه‌های هویتی قابل هم. محمد رضا نریمانی فناور:
برای افرادی که سالمند هستن، بیمار هستن و موردهای خاص دارن، نمیتونن در محل حضور پیدا کنن، میتونن در محل خودشون با این سیستم و این دستگاه تمام خدمات الکترونیک رو در محل انجام بدن.
با هوش مصنوعی هم میتوان قراردادها رو الکترونیکی کرد. میلاد بیازار فناور:
مسئول ما قابلیت رو فراهم کرده که شرکت هایی که به صورت فیزیکی دارن قرارداد رو منعقد میکنن و چالش های متعددی دارن، قرارداد رو با استفاده از مجوز امضای دیجیتال انجام بدن بابتش که بتونه اعتبار سند رو بالاتر ببره.
هم هزینه های استفاده از خود هوش مصنوعی را کاهش داد. سعید علیوردی خانی فناور:
سرویس های هوش مصنوعی برای اینکه اجرا بشه نیاز به قدرت های پردازشی زیادی داره. به عنوان مثال سرویس های تشخیص سرطان تو حوزه پزشکی، سرویس های پردازش گفتار و موارد این چنینی. اینها نیاز به زیرساخت های قدرتمندی داره که تهیه کردن این زیرساخت ها خیلی هزینه بره. یک سکوی هوش مصنوعی توسعه دادیم و عزیزان میتونم بیان از این سکو استفاده کنم.
در این رویداد ملی فعالان هوش مصنوعی دانسته های خود را به چالش کشیدند. محمد صبری دبیر برگزاری رویداد:
افراد توی یک دوره 6 ماهه در دوره‌های آموزشی شرکت کردند، توانمند شدند و حل یک مسئله واقعی تونستن چالش و حل و مسائلی رو که در فضای کاری در آینده باهاش روبرو هستن رو از قبل باهاش آشنا بشن، تمرین بکنن و در نهایت 30 شرکت حاضر در نمایشگاه هم نیازهای جذب متخصص و از طرف دیگه محصولات فناورانشون رو ارائه داد.
هوش مصنوعی به شدت در حال رشده. اگه قرار باشه ما از این قافله عقب نمونیم، باید به هوش مصنوعی لبخند بزنیم. وحید آژیان، خبرگزاری صدا و سیما.
اکنون خبرهای ورزشی با جای همکارم آقای مهدی جعفری.
سلام، شبتون بخیر. در فینال نهمین دوره مسابقات کشتی آزاد جام باشگاه‌های جهان که در سالن شهدای هفتم تیر تهران برگزار شد، بانک شهر نماینده کشورمون 10-0 ترکیه را شکست داد و برای دومین سال پیاپی جام قهرمانی رو بالای سر برد. در رده‌بندی هم بانک گردشگری دیگر نماینده ایران 7-3 از صد آلمان گذشت و مدال برنز گرفت. لیگ برتر فوتبال با پیروزی تیم‌های سپاهان، فولاد و ملوان پیگیری شد. در هفته 20 این رقابت‌ها سپاهان در ورزشگاه نقش جهان 4-1 همشهریش زوباهن را شکست داد و با 43 امتیاز موقتاً به صدر جدول صعود کرد. فولاد 3-0 میهمانش هوادار را برد و با 38 امتیاز موقتاً به رده سوم رسید و ملوان با 1 از صد میزبان شمس‌آذر قزوین گذشت. در همین چارچوب امروز تراکتور با خیبر خرم‌آباد، آلومینیوم عراق با پرسپولیس و استقلال با نساجی مازندران برابر هم قرار می‌گیرند. تیم ملی بسکتبال ایران در پنجره سوم و پایانی انتخابی جام آسیا مقابل هند با نتیجه 106-55 به پیروزی رسید. شاگردان مانولو پولوس با این پیروزی و کسب 9 امتیاز صعودشون به کاپ آسیای 2025 عربستان رو قطعی کردند. تیم ملی ایران در بازی پایانیش دوشنبه در قزاقستان به مسافه این تیم خواهد رفت. در نخستین روز از لیگ جهانی کاراتوان جوانان در امارات، ابوالفضل همدمجو، فاطمه یوسفی و حنانه صالحی مدال طلا گرفتند. پریا علیزاده مدال نقره دریافت کرد و مهرنگار احمدی، محمد حسین شیرصفت، سپهر عربی، محمد جواد سفری و سیاوش دهقانی صاحب مدال برنز شدند. مسابقات بوکس روسیه با کسب 2 نشانه طلا و 1 نقره برای ایران رقم خورد. در این رقابت‌ها در وزن 72 کیلوگرم محمد صالح مصباحی و در وزن 92 کیلوگرم عباس گرشاسپی مدال طلا گرفتند. در وزن 48 کیلوگرم مهدی روزبهانی به مدال نقره بسنده کرد. و مراسم تشییع و خاکسپاری غلامحسین فرزامی، پیشکسوت فوتبال ایران و بازیکن پیشین باشگاه استقلال برگزار شد. روح شاد و یادش گرامی.
امروز شنبه 4 اسفند 1403 هجری شمسی، 23 شعبان 1446 هجری قمری و 22 فوریه 2025 میلادی است. اذان صبح به افق تهران ساعت 5:19 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 6:43 دقیقه بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
Darül irşaddan ucalan irfan nəfəsi Həyat mahnısını yayan ürəh nəğməsi
Savalan yurdunun danışar dili
Ərdəbil radiosu
KM Mocunda 1512 kHz FM'de 94.1 MHz
Vətəni düşdün xətərə Yenə də birləşsək bir olsaq hamım Yarana vətəndə gözəl mənzərə
بورا ارومیه غربی آذربایجان رادیو سنان استانی شبکه عزیز و حرمتی الر سلام عرض ادب و احترام و مزوارد خدمتی ز جزایز خیر اولسن ان شاء الله عزیز دوستلار تلفن شما رمز 3040580 و پیامکی سامان رمز 3040580 بو جزای شبهای ایران برنامه سنه زنده و مستقیم صورت در مرکز استان آذربایجان غربی دن تقدیم لیزای خدمتی ز دعوت ال رخ بیزنن همراه هلوپ و بو برنامه نین اشیدن اولاسس
اداره کل صدای استانها تقدیم می کند
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان از آرامش دریای شمال جنوب تا افسون جنگلهای غرب اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران. ایران و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شبهای ایران
بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند شب‌پوها ایرانیان عزیز سلام شبتون زیبا انشالله که اسفند ماه بر شما خوبان گوارا باشه برنامه شبهای ایران رو میشنوید و در این شب زیبای زمستانی از دیار دلیر مردانی که سمبول غیرت و مردانگی هستن از استان آذربایجان غربی این برنامه تقدیم میشه به همه شما مردم خونگرم ایران تقدیم روزگار ورق خورد و خورد تا که رسیدیم به اسفند ماه و خدا رو شاکریم که در این روزهای پایانی سال و در این ساعات و دقایق زیبا توفیق بودن در کنار شما سروران رو داریم اما همین ابتدای برنامه یک سلام و شب بخیر ویژه میگیم خدمت همه عزیزانی که از همین لحظه به جمع شنونده های شبهای ایران امشب پیوستن امیدواریم که پنجمین بامداد اسفند ماه که در ساعات آغازین اون هستیم بر همه شما مهربانان دلچسب و گوارا باشه. اما اگر امشب تا انتهای برنامه ما رو همراهی بفرمایید، کلی آیتم و بخشای متنوع داریم که قرار تقدیم حضورتون بکنیم تا ساعت 2 بامداد. از جمله بخش‌های متنوعی که قرار ما امروز تقدیم حضورتون بکنیم، گزارش زنده و تولیدی همکارمون جناب بهزاد اجدری رو داریم از مرکز خودمون ارومیه، گزارش ارسالی مراکز گیلان و آبادان رو قرار که تقدیم حضورتون بکنیم، کارشناس داریم در رابطه با موضوع برنامه که قراره تا چند لحظه دیگه خدمتتون عرض بکنم، جناب آقای دکتر رزمارا کارشناس تربیتی و خانواده هستن. ایشون قراره که بحث کارشناسی در حوزه سیاسی داشته باشیم. موسیقی های با کلام و بی کلام تقدیم حضورتون میکنیم. بخش تلفن های شما عزیزان و خوبان رو خواهیم داشت و قراره که با کارشناسمون به صورت تلفنی صحبت بکنیم و کلی بخش متنوع دیگر به فراخور زمان برنامه تقدیم حضورتون خواهد شد. اما امشب یک موضوع ویژه داریم، همه جدایی باش دست به گریبان هستیم و درگیریم و قراره که در خصوص فضای مجازی باهاتون صحبت بکنیم. شما نظرات خودتون رو بفرمایید. ما قراره که با کارشناسمون در خصوص نحوه استفاده صحیح از فضای مجازی و گوشی‌های هوشمندی که امروز روز دیگه همگی داریم و یه جورایی باش دست به گریبان هستیم، قراره که بفرمایید برای ما راهکارها و ترفندهای شما در مدیریت نحوه استفاده صحیح از فضای مجازی چی هست. و اگر که شما توی خونه یک روش به خصوصی برای کنترل این فضای مجازی و اندازه‌ای که باید خانواده به عنوان در واقع استفاده کنندگان از این فضا داشته باشن رو به ما بفرمایید، جذاب. شما عزیزان میتونید که با شماره تلفن 33457954 صحبت بکنید با پیش شماره 044 و همینطور سامانه پیامکیمون 30441. یه بار دیگه من شماره تلفن رو بگم، 33457954 با پیش شماره 044 و سامانه پیامکیمون هم 30441. موضوعمون چی شد؟ موضوعمون این شد که در رابطه با فضای مجازی، مشکلات، آسیب‌ها، راهکارهایی که برای استفاده شما پیشنهاد می‌فرمایید، چه اندازه مناسبه که ما از این فضای مجازی استفاده بکنیم، آیا میتوانیم اطلاعات همیشه درست دریافت بکنیم یا نه احتمال داره که خیلی از اطلاعاتش به قول امروزی ها فیک و جعلی و در واقع مندرآوردی باشه، اطلاعات زردی باشه که شاید در واقع به افراد خانواده ما آسیب هم بزند. اما ارتباط تلفنی ما برقرار هست با همکارمون جناب آقای بهزاد اجدری از مرکز خودمون آذربایجان غربی ارومیه. بهزاد جان سلام، شبت بخیر.
بله بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت شما آقا محمد عزیز و یک سلام گرم ویژه هم از شهر ارومیه آذربایجان غربی و در این شب زمستانی سر تقدیم بشه به همه مردم عزیزمون که الان پای رادیو هاشون هستن و دارن شبهای ایران رو از مرکز آذربایجان غربی گوش میدن.
شب خیلی همه سرد البته دیگه،
شب خیلی خیلی سرد، اونجوری که محمد جان میدونی ما از دو روز پیش منتظر بودیم که برف بباره ولی متاسفانه نباریدیم برف.
میباره مطمئن یک شنبه میباره یا سامانه بارشی داره میاد گله.
آقای سامانه بارشی میاد رد میشه اینجا نمیباره.
نه دیگه این دفعه قرار واسه مثل دفعه پیشیه که واسه تو قشنگ 30-40 سانتیمتر واسه ما برف آورد. خدا رو شکر
این دفعه هم اینجوری بباره. ما منتظریم واقعا این برف رو ببینیم، خیلی نیاز داریم دیگه.
بله برای دریاچه ارومیه که واقعا از نون شب واجبتره و امیدوارم که شاهد بارش باشیم، نزولات آسمانی ایشال. که واقعا این روزها ما هر چقدر منابع آبی رو بتونیم که توسعه بدیم و ذخیره بکنیم واقعا برای دریاچه علل خصوص خیلی لازم داریم.
انشالله ما دستمون به دعا هستش انشالله که بباره، هم از سوز این سرمایه کم بشه، هم برف رو دوباره ببینیم، دوباره بریم کیف کنیم بیرون. انشالله که میباره. البته ناگفته نمونه به شهرهای اطراف ارومیه باریده ها، آذربایجان شهرشون باریده، قشنگ هم باریده. ولی نمیدونم ارومیه چرا نمیباره، نمیدونم چرا.
ارومیه هم میباره آقا،
انشالله که میباره. آقا موضوعم راجع به فضا مجازی دیگه.
آره دیگه، شما هم که یکی از استفاده کنندگان خفن فضا مجازی.
الان شنوندا فکر میکنن که ما استفاده سرگرمی میکنیم با فضای مجازی. نه اینجوری نیست، ما درگیر هستیم، راجع به کار خبری انجام میدیم صبح تا شب. متاسفانه گوشی حالا دستمون هستش و خبرها رو چک میکنیم، خبر میذاریم در راستای کارمونه دیگه آقا محمد.
نه واقعا اگر که درست استفاده بشه خیلی هم خوبه.
بله.
ولی اینکه همین حد اندازه داره دیگه. الان شما مثلا کتاب خوندن حد اندازه داره.
دقیقا.
یعنی یکی مثلا 24 ساعت نمیتونه که کتاب بخونه، این هم حد اندازه داره.
نه 24 ساعت بخوایم خود داده اجازه نمیده که تو بیشتر از اون داده استفاده کنی. آره بخدا.
نه یعنی تو به وایفای همسایه وصل باشی.
متاسفانه رمزگذاری شده. نه خب اونجا که شما میگین آره داریم ما کم اون وقت برای خانواده هم میذاریم، بعد حالا به بچه هم آموزش دادیم که زیاد درگیره اینجور فضاها نباشن. خب حالا اونجوری که شما میدونید همه هموطنان اونایی که بچه های کوچیک دارن و درس میخونن خب با فضای مجازی درگیر هستن، اونا هم دیگه تو برنامه شاد درس میخونن.
بله.
اما بچه های من هم همینجوری هن، من دوتا بچه دارم، هر دوتاشون درس میخونن و اینکه فقط در حد اینکه درساشون رو توی شاد بخونن.
سوالامو پیش پیش داری جواب میدی یا؟ من میخواستم بپرسم بهزاد شما تو خونه مثلا چی کار میکنید و اینا، خودت داری میگی
محمد چی کار میکنید که الان زور بچه ها واقعیتش زیاده، اما ما سعی میکنیم که غالب بشیم به این زوره و این که کنترل میکنیم دیگه بچه ها رو دیگه ساعت بعد از ظهر به بعد رو سعی میکنیم که گوشی ها رو جمع کنیم. حالا سوای من جمع میکنن گوشی ها رو، حالا پای میشنن بازی و سرگرمی و نمیدونم پازل درست کردنی و درس و مشقشون رو سعی کردیم که این رو توی خونمون حالا به اصطلاح بگنجونیم توی کانون خانواده خودمون.
نه این که واقعا اگر که والدین به نظر من بشینن صادقانه، البته اول این که ما باید خودمون به اندازه از گوشی استفاده بکنیم که دوست. بچه شاهد این باشد و فردا وقتی من میگم به اندازه استفاده کن نگه تو خودت 24 ساعته تو گوشی دردن. هستی
دردن.
این که من به اندازه اگر استفاده بکنم قاعدتا بچه هم به تبعیت از من اون رفتار رو یاد میگیره، به اضافه این که خب من با صداقت کامل بهش میگم که چه عوارضی ممکنه از این نقطه وارد بشه، چه به لحاظ جسمانی چه به لحاظ سلامتی و روحی. و در واقع این که وقت واقعا تلاست و قرار نیست ما همینجوری حیف و میلش کنیم.
آره واقعا انشالله که بچه هم عاقل هم، بچه الان عاقل هم میفهمن اینجور چیزا رو، انشالله که ببینن و بشنون و رعایت کنن.
آقا الان کجایی؟
من الان از کار خدمت خیابان شهید بهشتی هستم.
آها.
و از کار خدمتتون دارم آروم آروم قدم زنان میخوام بیام خیابون جامع جمع.
تو این سرما؟
دیگه چیکار کنیم دیگه آقا؟ ما تو فضای مجازی هم نباشیم محمد، تو نظر باشه.
نه من واقعا دارم چیز شد یه لحظه سوخت به حالت تو این هوای سرد. خیلی خوب، ما قراره که با شما یه بخش گزارشی داشته باشیم. نه
بله بله، برای همین دارم میرم خیابون جامعه جمع میگیرم.
بله
برای گزارش دارم میرم.
بس ما فعلا از شما خداحافظی میکنیم و مجددا قراره که با شما در ارتباط باشیم و بخش جذاب گزارشی شما رو بشنویم.
انشالله که جذاب خواهد بود. ممنون از شما، فعلا
سپاسگزارم، فعلا خداحافظ، مراقب خودت باش.
ممنون.
Yerim sen benim, ey güzel vatanım. Can ciğerim sen benim, ey güzel vatanım. Ben seninim ey vatan, şüphe yok sen benim. Ben yaratan benim. Sevgi yarsan ey diyarım, ben sana bağlı yarım ezelen. Bir güzel iftihar etsen ey baharım, doymaram ben senden güzelden. Doymaram ben senden güzelden. Tarih izleyim var bütün sende bir. Tarih izleyim var bütün sende bir. Güzellikler bürüyür dağların ölçemin. Güzellikler bürüyür dağların ölçemin. Merdanelik solların sağların ölçemin. Ben yetenmenim ay arzum. Ömrüm günüm belki balım sal. Sen bana sevgi yarsan ey diyarım, ben sana bağlı yarım ezelen. Bir güzel iftihar etsen ey baharım, doymaram ben senden güzelden. Doymaram ben senden güzelden. Tarih izleyim var bütün sende bir. Tarih izleyim var bütün sende bir.
بله، 148 دقیقه بامداد هست و خیلی خوشحالیم که از رادیو چیچس مرکز آذربایجان غربی از شهر ارومیه میزبان شما عزیزان شنونده ایرانی هستیم و دوست داریم که با ما در ارتباط باشید. از طریق سامانه پیامکی 30441 شماره تلفنمون 33 45 79-54 با پیش شماره 044. امروز موضوع برنامه‌مون در رابطه با فضای مجازیه و اینکه حالا نظر شخصی خودتون رو در رابطه با استفاده از فضای مجازی بفرمایید. اینکه خب بالاخره همه یه جورایی با گوشی‌های هوشمندمون داریم